که مقاومت
جواب میده در مقابل دشمن.
هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قلعه ای از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95، ممیز 5 دهم مگاهرتز.
رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآنیم، جزء سوم سوره آل عمران آیه 48، با هم بشنویم.
و یعلمه الکتاب والحکمت والتورات والانجیل.
فرشته ها به مریم اشارت دادن، خدا به تو فرزند میده که این فرزند پیغمبر میشه، از صالحین، در گهواره حرف میزنه، با حرف زدنش جلو سوء زنها و تهمتها رو میگیره. ضمناً فرمود این بچه که خدا به تو میده ادامه بشارته. و یعلمهم الکتاب، خداوند به او کتاب آسمانی میده، حکمت تورات و انجیل میده. در تفاسیر شیعه و سنی میخونیم که مراد از تعلیم کتاب که میگه یعلمهم الکتاب، آموزش خط و نوشتن است. حکمت آگاهی بر مصالح و مفاسد و افلاق و اخلاق و افعال و عقائده، حالا چه اثر دنیایی داشته باشه چه اخروی. یعلمهم الکتاب نوشتن میدونه، حکمت میدونه، مصالح و مفاسد اشیاء میدونه، تورات و انجیل هم میدونه. حضرت عیسی با تورات هم بلد باشه، ولی تورات قبل از عیسی است. یه خودش نشون میده که رهبران الهی باید آگاهی های لازم رو داشته باشن، آگاهی بر علم و حکمت و آگاهی بر کتب آسمانی. یعنی مثل یک پزشکی که میگه بار عکستو بیار ببینم، اون عکسی که قبلا گرفتی از مثلا استخوان یا از داخل من ببینم، نسخه‌های قبلی رو ببینم. ولذا گاهی میامدن پلو امامان ما، میفرمود که به همه یک کتاب های آسمانی من آگاهم، به زبان های مختلف آگاهه. اینها آگاهی های یک رهبری باید بشه. خب رهبر هر زمانی باید به حوادث و قوانین گذشته هم آگاه باشه، که میفرمود مربوط به عیساست. میگه که فقط انجیل به تو یاد ندیم، تورات کتاب قبلی هم یاد دادیم. و یعلمه الکتاب والحکمه والتورات والانجیل، مایه های علمی بینشای لازم را یه رهبر باید داشته باشه. خب بریم سراغ آیه بعد، آیه 49.
و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم انی اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
و رسولا الى بنی اسرائیل، عیسی را به پیامبری به سوی بنی اسرائیل فرستاد. عیسی آمد و گفت قد جئتکم، من آمدم برای شما آوردم، از سوی پروردگارتون چی آوردم براتون؟ اخلق لکم من الطین، یعنی نشانه آوردم من از گل برای شما چیزی درست میکنم به شکل پرنده، که هیئت الطیر، من با گل به شکل پرنده مجسمه درست میکنم، منتها فانفخ فیه، در اون میدمم، فوت میکنم، وقتی فوت کردم فیکون طیرا باذن الله، این مجسمه گلی با فوت من پرواز میکنه به اذن خدا، و ابرئ الاکمه والابرص، و همچنین با اذن خداوند کور مادرزاد مبتلایان به پیسی را شفا میدم، مردگان را زنده میکنم، با نفس خود مرده زنده میکنم، و احیی الموتا باذن الله، من پیغمبرم، نشانه پیغمبر من اثر نفس منه، نفس من مجسمه را پرواز میده، نفس من مرده را زنده میکنه. دیگه چی؟ و انبئکم بما تاکلون، میخوای بگم تو خونه چی خوردید؟ و ما تدخرون فی بیوتکم، میخواید خبر بدم که در خونه هاتون چی ذخیره کردید؟ چند کیلو عدس دارید؟ چند کیلو برنج مثلا؟ میخوای بگم خبر میدم شما را، ان فی ذلک لآیه لکم ان کنتم مؤمنین، اگر شما اهل ایمان باشید این معجزات کافی است، کسی که مجسمه رو به پرواز در بیاره، مرده رو زنده کنه، پیس و نانکور نابینا رو زنده کنه، خبر از غذا خوردن شما بده، خبر از ذخیره های انبار خونه شما بده. خب اینا معجزات حضرت عیسی است. نکاتی که تو این آیه هست، چند تا نکته هست فشرده بگم. یکی که هر کجا احساس خطر میشه باید به اذن الله زیاد بشه، چون ممکنه مردم بگن عجب نکنه یه خدا باشه، فوت کرد مجسمه پرواز کرد مرده زنده شد، ممکن اینا بگن این خداست، ولی همش میگن من خدا نیستم. تو این آیه دو بار میفرماد که به اذن الله، فیکون و طیرن به اذن الله، یا میگه من زنده میکنم مرده را به اذن الله، تو این آیه دو بار به اذن الله گفته شده، و در آیه 110 سوره مائده هم 4 بار به اذن الله گفته شده، همش گفته به اذن الله، یعنی فکر نکنید مال منه، از خداست. این که میگه و رسولا الی بنی اسرائیل، میگه حضرت عیسی پیغمبر همه مردم نبود. چرا؟ منتها هر کسی که پیغمبر همه مردمه ممکنه مخاطب خواستم داشته باشه، مثل قرآن به موسی میگه اذهب الی فرعون، برو سراغ فرعون، اما معنیش اینه که فقط موسی مأموریتش فرعونه، ساحرها هم که این معجزه موسی رو دادن ایمان آوردن، با اینکه ساحرها ایمان آوردن اما میگه اذهب الی فرعون، یعنی معنی نداره که انسان یه وظیفه عمومی داشته باشه یا وظیفه خصوصی هم داشته باشه، ولذا میگه رسولا الی بنی اسرائیل، چون مخاطب همون زمانش، مخاطب بالفعلش، مخاطب حاضرش بنی اسرائیل بودن. خب این که میگه که من معجزه‌م اینه که مرده رو زنده میکنم، بیمار رو شفا میدم، چون معجزه هر پیغمبری باید تناسب داشته باشه با مردم و افکار عمومی، یعنی برای خیاطا باید معجزه در خیاطی باشه، برای نقاشا باید اعجاز در نقاشی باشه، چون زمان حضرت عیسی طب پیشرفته بود و بیمار زیاد بود، حضرت عیسی علیه السلام مرده رو زنده که همه بفهمن که این غیر از باقی اطباء و پزشکا هستن. این که میگه من فوت میکنم پرواز پره، پیداست که اولیاء خدا ولایت تکوینی دارن، یعنی ولی خدا نفسش اثر میذاره، مرده رو زنده میکنه. اخلقو چون خلق، یعنی جمع کردن ذرات، به انسان هم میگن خلق کرد، یعنی اگر شما یه ساختمانی رو از آجر و سیمان و آهن ترکیب کردی میتونی بگی من این ساختمان رو خلق کردم. اخلق لکم، من برای شما خلق میکنم، انفخو، نفس من مهمه، ولی خدا در اثر عبادتی که کرده و در اثر قداستی که داره، نفس ولی خدا اثر داره. بعدم فرمود در زنده کردن مرده، فرمود به اذن الله، در فوت کردن پرواز مجسمه، فرمود به اذن الله، اما اونجایی که میگه خبر میدم چی خوردید و چی ذخیره کردید، نمیگه به اذن الله، برای که علم غیب و لازم نیم، ولی خود افراد ممکن از راه ریاضت، از راه علوم غریبه هم یه اطلاعات غیبی داشته باشن، بفهمند که بگن تو خونه چی داری چی خوردی، ولی اونجا دیگه به اذن الله نمیخواد، اما مجسمه به پرواز در بیاد اذن الله میخواد، مرده زنده بشه اذن الله میخواد، ولی حالا من خبر بدم چی خورده یا چی تو خونه داری، ممکن انسان از راههای دیگه هم اصلاً که بتونه خبر رو داشته باشه. خب این هم آیه 48 و 49 رو که با هم گفتیم، الان آیه 50 سوره آل عمران جزء سوم هستیم، آیه 50 سوره آل عمران جزء 3 با هم بشنویم.
و مصدقا لما بین یدی من التورات ولأحل لكم بعض الذی حرم علیکم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون.
حضرت عیسی به مردم گفت که مصدقا لما بین یدی، من تصدیق کننده توراتی هستم که پیش روی من است، یعنی من تورات قبل از خودم، تورات موسی را قبول دارم، انبیا همدیگر را قبول داشتن، 70 تا پیغمبر توی روستا باشن با هم دعواشون نمیشه، هدف همشون یکیه، من تورات را قبول دارم، پیغمبر ما هم که آمد فرمود من تورات را قبول دارم، انجیل هم قبول دارم، منتها پس اومدی چه کنی اگر قبول داری؟ ها اومدم ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، اومدم برای شما حلال کنم بعضی چیزایی که بر شما حرام شده بود، منتها نه حرام ذاتی، ما دو رقم حرام داریم، بعضی چیزا ذاتن حرامه، مثل خوردن خون، خوردن گوشت خوک، خوردن شراب، اینها ذاتن حرامه، در همه ادیان هم حرامه، ولی بعضی از حرام ها حرام ذاتی نیست، به دلیلی، مثل کسی که میگیرن زندانش میکنن یا در محاصره اقتصادی قرارش میدن، این به خاطر تنبیه. در سوره انعام آیه 346 میخونیم و علی الذین هادو حرمنا کل ذی ظفر، یهودی ها رو به خاطر خلافکاری که داشتن گوشت حیوانه ناخوندار رو گفتیم حرامه بخورید، حیوانه که ناخونداره گفتیم گوشتشون حرامه، گاو، گوسفند، و حرمنا علیهم شحوم، چربی گاو حرام، چربی گوسفند حرام، الا ما حملت ظهورهما، مگر اون مقداری که به استخون و اینها چسبیده. خب پس ببینید اینجا دنبه و پی حرام نیست، ولی یهودی ها خلاف کردن، خداوند موقتا فرمود که این پی رو نخورید، این چربی رو نخورید. حالا حضرت عیسی میگه آمدم اون ممنوعیت موقتی را حذف کنم، ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، آمدم برای شما حلال کنم بعضی از چیزایی که حرام شده. یک خاطره هم اینجا من براتون بگم، من قبلا که آیه رو میخوندم، همین آیه 346 سوره انعام، 346 سوره انعام، که یهودی ها چون بدی کردن خداوند فرمود که چربی گاو و گوسفند حرامه، میگفتیم مثلا چربی میگه خوردن داره، ما الان میریم گوشت بخریم، بیشتر سفارش میکنن که گوشت قرمز باشه، گوشت چربی نداشته باشه، پی و دنبشو حذف کنن بگیرن، الان پی مف بدن به من و شما میخوریم، دنبه مف مثلا، حالا گفتیم پی و دنبه چیه که حالا، ولی بعدن چند وقت قبل در تلویزیون یه پژوهش علمی پزشکی شده بود که گوشت بدون چربی عوارض رو دنبال داره، گوشت قرمز عوارض، به همین مقداری که چربی در بدن حیوان هست همون مقدار لازمه، بنابراین آدم میفهمه که وقتی میگه حرام کردیم، این حرام ها حرام های موسمی است، تنبیهی است، کیفری است. حضرت عیسی فرمود من تورات را قبول دارم، یک، اون حرام های موقتی تنبیهی را اومدم فیصله بدم حلال کنم برای شما، ضمناً و جئتکم به آیت من ربکم، از جانب پروردگار برای شما نشانه آوردم، پس فتقوا الله و اطیعون، پس از خداوند پروا کنید و از من اطاعت کنید. خب هر کجا بنای اصلاح باشه در مدیریت، یک رهبر و یک مدیر خوب اگر خواست ادعای اصلاح کنه باید اصول رو مراعات کنه، 4 اصله، 1 اصول مشترکه و صحیح دیگران رو بپذیره، حرف خوب دیگران رو قبول کنه، اگر میخواید مردم رو همراه خودتون داشته باشید، هم فکری کنن با تو، همکاری کنن، رهبری و مدیریت رو بپذیرن، خوبیای اونهایی رو قبول کن، بگو آقا این خوبی رو شما دارید ما قبول داریم، 1 حتی المقدور به مقدسات اونها احترام بذارید. اینجا حضرت عیسی گفت مصدقا لما بین یدی، من توراتی که پلو شما مقدسه منم قبول دارم، خوبی ها شما رو قبول دارم. اگر میخواید مردم طرفدار شما شند، یه وعده هایی که به فضای باز و آزادی به شما بشارت بدید، بگو اگر من آمدم یه سری گیر و گورها رو ور می‌دارن. مثلا فرض کنید بهره بانک و مالیات و نمیدونم عوارض و یه سری چیزهایی که مردم برشون سنگینه بردار. حضرت عیسی میگه ولی احل لکم بعض الذی حرم علیکم، آمدم یه سری بارا رو بحث کنم. یکم بگو در چارچوب قانون الهی حرکت کنیم، فتق الله. چی گفتم؟ اگر یک مدیر و رهبر خواست موفق باشه، یک اصول مشترک رو قبول کنه، به مقدسات احترام بذاره، یه سری آزادی های حلال رو وعده بده تو عمل کنه، یکم قانونش قانون تقوا باشه. خب از این معلوم میشه که دین یک جریانه نه یک جرقه. همه انبیا هدف واحدی داشتن. اگر هدفش واحد نبود نمیگفت من تورات قبول دارم. یکی میگه من تورات قبول دارم، اینه من راه موسی رو قبول دارم، هدفم واحده. خب بعضی از محدودیت ها در ادیان سابق جریمه موقت بوده نه حکم الهی، یعنی حرامش حرام ذاتی نبوده، مثل گوشت خوک و خون و نمیدونم اینها، گوشت سگ اینها، ولی حرام موقت بوده. تنها کسی حق داره قانون رو عوض کنه که رسول خدا باشه و دوره معجزه باشه، میگه اوهلا من حلال میکنم، تو چه کاره؟ میگه جئتو کن به آیتن، من پیغمبر هستم، معجزه دارم. کسی که پیغمبر بود و معجزه بود میتونه در قانون خدا تصرف کنه، همینطور که ولایت تکوینی داشت. حضرت عیسی فرمود فوت میکنم مجسمه گلی میپره، کسی که نفسش در تکوین در آفرینش اثر داره میتونه به خاطر معجزه‌ای که داره و اجازه‌ای که از طرف خداوند داره قانون خدا رو تغییر بده. خب این مال آیه 50 از سوره آل عمران. خلاصه آیه چی شد؟ حضرت عیسی تورات قبول داره، مقدسات دیگران قبول کنیم، وعده آزادی داد، حرام دو قسمه، حرام ذاتی، حرام فصلی موقت، پیغمبر بعد میتونه حرام‌های موقت رو پایان بده و پایان دادن به حرام‌های موقت فضای باز کردن برای مردمه، رمز گرایش مردمه. این نکاتی بود که از این آیه استفاده کردیم. از آیه 50 بگذریم. سوره آل عمران آیه 51 جزء سوم، آیه رو با هم بشنویم.
ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.
حضرت عیسی در ادامه صحبتاش گفت ان الله ربی و ربکم، برخلاف انجیل های تحریف شده کنونی که خداوند که از خداوند به عنوان پدر عیسی نام میبرن، اینجا میگه که نه، من مخلوق خدا هستم. ان حضرت عیسی گفت ان الله ربی، من مخلوقم، من مربوبم، خالق داریم، ثالث و ثلاثه نیستم، خداوند پروردگار منه و رب بکن همینطور که پروردگار شما هست. یعنی من و باقی مردم یه جور هستیم، هر دو مربوب خدا هستیم و هر دو مخلوق خدا. فعبدوه، حالا که مربی ما هست فعبدوه، پس باید عبادت کنیم. او را ربوبیت حق میاره. در بحث حقوق یکی از بحثایی که تو دانشگاه مطرح میکنن اینه که حق از کجا پیدا میشه؟ مثلا میگم من به گردن فلانی حق دارم، میگن خب ببینیم از کجا حق پیدا کرده. یکی از کلمه رب حق آوره، یعنی یه مادری که بچه‌اشو تربیت میکنه حق داره. یه کسی که درخت رو میکاره از زرعال زارع، کشاورز اینو تربیت کرده، حق داره. ان الله ربی، خداوند رب من است، برای پروردگار شما. حالا که پسوردگاره پس حق داره، فعبدوه، باید عبادت کنیم. برا گاهی هم سوال میکنن چرا خدا رو عبادت کنیم؟ ممکنه بچه ای از پدرش برسه آقا جون چرا خدا رو عبادت کنیم؟ جوابش اینه که ربی مربی ما بوده، خالق ما بوده، به ما نعمت داده. علم نجعل له عینین، یه جور چشم بهش ندیم، ولسانا و شفتین، لب و دو لب و یه زبون بهش ندادیم. علم نجعل الارض مهادا، زمین را برای تو بستر آرامش قرار ندادیم. خدا به ما نعمت داده، خدا ما تربیت کرده، حال که تربیت داره فعبدو، پس باید او را عبادت کنیم. هازا صراط مستقیم، بندگی خدا راه مستقیمه، بندگی شاهان، بندگی ارباب ها، بندگی طاغوت ها، بندگی بت ها، بندگی هوس ها، اینها همه انحرافه. فعبدو، هازا صراط مستقیم. انسان گاهی میپرسند که مثلا بچه من نماز نمیخونه، چه کنیم که نماز بخونه؟ خداوند به موسی میگه که مردم عاشق من کن. میگه چجوری؟ میگه نعمتها منو برشو بشمار. اگر نعمتهای منو برشو شمردی، احساس شرمندگی میکنه که عجب، خدا این همه به ما نعمت داده. حالا که خدا ما این همه نعمت داده، پس ما بندگی او رو بکنیم. حالا ان الله ربی و ربکم فاعبدوه. حضرت عیسی فرمود خداوند پروردگار من است، پروردگار شماست. فاعبدوه، پس حال که دوره، پس بنده او باشیم، نه بنده دیگران. هازا صراط مستقیم. ما در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدای ما رو به راه مستقیم رو هدایت کن. راه مستقیم چیه؟ میگه هازا صراط مستقیم. راه مستقیم راه بندگی خداست، راه مستقیم راه خداست. ان ربی علی صراط مستقیم. راه مستقیم راه پیغمبره، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. خدایا تو به حق محمد و آل محمد ما را متذکر خودت قرار بده که هم تو رو بشناسیم، هم یاد تو باشیم و یاد نعمتات باشیم و یاد ربوبیت تو باشیم، و بدونم هم کسی دیگه اگر حق تربیت به گردن ما داره، یعنی مهر مادرم پرتوی از لطف توست، مهر معلمم پرتوی از مهر توست. هر کس به ما لطفی داره، هر کس به ما خدمتی میکنه، پرتوی از مهر توست. و اگر ما بدونیم چقدر خدا به ما لطف کرده، حتما ستایش میکنه ما رو. من بارها گفتم که اگر یه دوربین عکاسی من به شما ببخشم، شما تا آخر عمر مرا فراموش نمیکنی. خدا دو تا دوربین داده، دوربین های ظریف، سبک، اتوماتیک، 80 سال فیلم برداری میکنه، از سه زاویه هم عکس هم داره، هم از جلو هم از بغل هم میبینه، تنظیم میکنه، هم عکس ساده برمیداره، هم عکس رنگی برمیداره، فیلمش هم عرضه میکنه، عکس ها رو به مغز میده، بایگانه میکنه. خداوند من یه دوربین بدم به شما، شما از من تشکر میکنی؟ و خدا دو تا دوربین داده، هیچ. ان الله ربی و ربکم، خدا مربی من است، پس او را عبادت کنیم. هازا صراط مستقیم. خوب آیه 51 را تموم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی عقر دارهم الا ذلول. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. كل ميناء كل مطار كل الاوكار لن تسلم هل تسمع ولتعلم ان رجال الله اليك قد فتحت ابواب جهنم. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. صلیات الرعد حاضرت و التحم خیبر بالفجر ابابیل السلسال انقفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلا ان عد عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی کنی ما در نفس شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با صبر داره خودش رو نشون میده، بروز میکنه.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعا نیست که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنید.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد، توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونساز کنند.
برای شما، شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 کشور هست که قبل از ایران باید این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومتاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران هم بگه ایران چیکار کرد، جمهوری اسلامی چیکار کرد. جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد، نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، به کشور سوریه، به کشور لبنان، سیاست ایران در اونجا کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق، آمریکایی ها در اون چیزی که اسمشو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشدن. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سال هم تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان، آمریکایی ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان، یعنی نیروی مقاومت به حزب الله، محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود بیروت رو بگیره، کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل. حزب الله 10 برابر قوی‌تر شد بعد از جنگ 33 روزه. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دست سلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی که هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها، و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شرقی نقشه خطر می حرکت رو با خواهن هم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارن منطقه را تخلیه کنند. آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون، نقشه‌شون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد. ما امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان که جدل رو محو خواهد کرد. نقشه اینا، توطئه اینا خونسرد شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود.